و برای اینکه این ایده رو بخواد نشون بده اومده متمرکز شده بر روی بابا فغانی شیرازی.
بله.
بابا فغانی شیرازی یک نقطه عطف در تاریخ تحول شعر فارسیه. بعد از بابا فغانی شیرازی در قرن ده ما دو مدرسه شعری، دو مکتب شعری داریم. یکی مکتب شعری که به گرایش به سادگی داره و بوتیقای ساده رو اساس قرار داده که معروف است به مکتب وقوع. دوم اون طرز شاعری که پیچیدگی رو اساس قرار داده، موسوم است به سبک هندی ولی عنوانهای دقیق ترش طرز خیال و پیچیده خیاله. در دیوان بابا فغانی هر دوی این دو جریان رو ما نقطه در حقیقت نطفه‌اش رو میتونیم مشاهده بکنیم. اگر بخواهم به زبان استعاری صحبت بکنم، اگر درختی به نام طرز وقوع، یعنی بهتر بگم درختی به نام طرز ساده‌گویی شعر فارسی و در این حال پیچیده‌گویی شعر فارسی، هر دو درخت که در قرن دهم تا دوازدهم به شکوفایی میرسن، اینها در قرن نهم نهالشون کاشته شده. کتاب روی این نکته تمرکز داره و سه دیدگاه ما رو در مورد شعر فارسی تغییر بنیادی میده. دیدگاه اول این است که اساساً تصور ما رو در مورد ژانر غزل عوض میکنه. نگاه نویسنده این کتاب به ژانر غزل به مثابه یک ژانر دارای وجه دراماتیک قویه، نکته ای که غالباً از چشم ماها دور مونده. این ایده رو در کتاب میپرورونه و به ما نشون میده که باید به غزل چگونه نگاه کنیم. دوم، تصور ما رو در مورد شاعران قرن نهم و نقش شاعران قرن نهم در شعر فارسی و تحول شعر فارسی در حقیقت نشون میده. من در کتاب دیگری از قرن نهم تعبیر کردم به قرن تمهید تحول، یعنی تحولایی که در قرن دهم به بعد در شعر فارسی اتفاق میفته، اینها تمهید و مقدماتش در قرن نهم گذاشته شده، که این کتاب این نکته رو هم به خوبی تبیین کرد. سوم هم یک کتاب، یک تکنگاری، اصطلاحاً تکنگاری خیلی حرفه‌ای و قوی روشمند در مورد خود بابا فغانی است، با تمرکز بر منابع دست اول و البته تحقیقات متأخر، که این تقریبا تحقیقات اصلی که در ایران و خارج از ایران در مورد این بازه زمانی و مشخصا شعر بابا فغانی انجام گرفته، همه رو جزء پیشینه تحقیقش دیده و متناسب با اون دقیقت اظهار نظر میکنه. کلیت کتاب تغییر این ستا ذهنیتی که عرض کردم در مورد شعر هست. یک نکته هم بگم و کلامم رو مختصر بکنم. ما تصوری در تاریخ ادبیات‌های سنتی در مورد بابا فغانی داریم، تقریبا همه اینو گفتن، همه تاریخ ادبیات‌های سنتی، که بابا فغانی وقتی از شیراز خارج شده اومده به خراسان و از خراسان رفته به آذربایجان. این کتاب مستند به منابع دست اول نشون میده که نه، بابا فغانی از شیراز رفته به آذربایجان بعد اومده به خراسان، که دوباره یک نظرگاه کاملا متفاوتی در مورد خود شخص بابا فغانی. از این جهت این کتاب برای ما به نظرم یک نقطه عطف تحقیقات مربوط به این دوره از ادبیات شعر فارسی میتونه باشه.
زنده باشین، بی نهایت سپاسگزار، توضیحاتتون خیلی روشن کننده بود آقای زرقانی. ضمن این که حالا من باید این رو پس یادآور بشم، با خواندن این اثر میتونه مخاطب یک درک والا و بالایی نسبت به شعر دوره صفوی و زمان حالا میشه گفت مغولی به دست بیاره، چون در ذهنش این مسائل کاملا دگرگون میشه با توجه به خصوص آن گزینه‌ای که شما فرمودین، نقش شاعران قرن نهم رو به خوبی نشان میده و اون ماهیت غزل رو روشن میکنه. اما یه گزینه‌ای که خیلی کوتاه چون فرصتمون کمه میخوام از زبان شما بشنویم، فرق بین تقلید و خلاقیت رو یه مقدار برای ما بشکافید، موضوعی که گاهی اوقات در طول مسیر در شاخه های مختلف فرهنگ هنری به هویت و اصالت فرهنگی ما ضربه زده و گاهی اوقات تصور میکنن که دارند خلاقیت انجام میدن، کما اینکه شاید یک موضوع ناشناخته است و مسیری که دارن میرن مسیری که تا به حال درش پای نگذاشتن و چون ناشناخته است این کچتابی یا این قالب کردن که این موضوع موضوع خلاقانه همیشه اتفاق میفته. این تفاوت یا تمیز قائل شدن بین تقلید و خلاقیت رو از زبان شما بشنویم.
از قضا نویسنده باز یکی از ظرافت‌هایی که داره شاید کسی فقط باید از خارج از زبان و ادبیات فارسی به این موضوع بنگره که این نکته رو دریابه. من اینه که اومده اتفاقا رو همین کلمه تقلید و نظایر اون در ادبیات فارسی تمرکز کرده، اینو مثلا تقلید، استقبال، نظیره، جوابگویی، حالا اینا هر چه هر کدوم تعاریف خودشو داره ولی تقریبا گفته که اینا چیه. نکته خیلی مهمی که این نویسنده خیلی قشنگ تبیین میکنه و توضیح میده اینه که میگه اساسا این شاعرایی که ما اسمشون رو گذاشتیم شاعران مقلد، اونم شاعرای تراز اولی که اونها رو شاعرانی که میگیم تقلید از دیگران میکنن به عنوان مقلد میشناسیم، اینا نباید فکر کرد که در حقیقت یک تقلید کننده محضن. مثلا فرض کنید چطور میتونیم ما بپذیریم که شاعری مثل جامی در همین قرن نهم چطور خودش رو راضی کرده که خودش رو مثلا مقلد نظامی به حساب بیاره با تتبعی که از آثار از خمسه نظامی فرض کنید به نحوی حالا انجام داده، یا از بهارستانی که از تتبع یا گفته میشه تقلید از گلستان انجام داده. نکته ای که شاعر نویسنده مطرح میکنه اینه، نکته دقیقی است، نمیخوام خیلی ظریف تبیین کنم به طور خلاصه. ببینید میگه که وقتی که این شاعران میرفتن به سراغ یک شاعر بزرگی قبل از خودشون، مثلا میخواستن نظیره بگن برای غزل حافظ، نظیره بگن برای خمسه نظامی یا آثار بقیه، اینا دو تا کار رو همزمان میکردن. کار اول ادای احترام به اون شاعر بزرگ قبلی و کار دوم اتفاقا به هماوردی طلبیه، یعنی این شاعری که میدونه قبلا گلستان سعدی داشتیم و بهارستان رو میاد مینویسه، این به نحوی میخواد بگه که سعدی من میخوام با تو رقابت بکنم. بنابراین مفهوم تقلید در نظر این بزرگان اصلا آمیخته با خلاقیتیه. نکته ای که نویسنده میخواد نشون بده اینه که ما اینا رو نمیتونیم تقلید رو معناشو خیلی تقلیل بدیم، فروکاست بدیم معناشو. اینایی که اسمشون آدمهای درجه یکی که ظاهرن به نظر ما تقلید کردن، اینها تقلید با خلاقیت میکنه. بعد تو کتاب تک تک اینا رو نشون میده که مثلا شاعر بزرگی مثل صاعد که وقتی به شعر فغانی میرسه شروع میکنه به ظاهرن تقلید کردن از شعر بابا فغانی و به قول خودش میگه که از آتشین دمان به فغانی کن اقتدا صاعب اگر تتبع دیوان کسب کنی، چطور صاعب خودش رو راضی کرده که مقلد جامی به حساب ببخشید بابا فغانی به حساب بیاد. نشون میده خلاقیت هایی که صاعب در تقلید ظاهرا از بابا فغانی انجام داد.
سپاسگزار آقای زرگونی.
کتاب هست ببخشید بل. تقلید و خلاقیت در غزل اساسا اینا امور توامانه، یعنی اینا همیشه هم راه با اون چیزی که ما فکر میکنیم تقلیده، برای این که خودشون رو از وسمت و از داغ ننگ مقلد بودن بر کنار نگه بدارن کاملا خلاقیت و خرج نشون میدادن و این نویسندش سعی شروع کرده به نشون دادن خلاقیت ها. یک نکته دیگه هم خلاصه بگم، ببینید
خیلی فرصتمون کم بود 10 ثانیه
آره حواسم هست. کلمه استقبال که از جمله اصطلاح یک تو همین حوزه تقلید به کار رفته، مثلا این نویسنده ببینید میگم خارج از ایران بعدی رفته به سراغ خود ریشه کلمه، میگه شما تو استقبال به پیشواز یک مهمان میگی درست، ولی وقتی به پیشواز یک مهمان میرید و بهش ادای احترام میگید، وقتی میاریدش تو خونه سفره رنگین خودتون رو میچینید و توانایی خودتون رو در سفره چینی و غذا آوردن به رخ اون مهمان میکشید.
درود بر شما، سپاسگزار، بی نهایت تشکر که همراه ما بودید در ققنوس امروز. خدا نگهدار. درود بر شما که همچنان همراه برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ هستید. پرسش رو براتون دوباره میخونم. به نظر شما کدام ویژگی باعث میشود یک اثر ادبی را بتوان در حوزه ادبیات و مهدویت قرار داد؟ گزینه اول، اشاره مستقیم به امام زمان. گزینه دوم، حضور مفاهیمی چون عدالت و امید. و گزینه سوم، استفاده از نمادهای آخرالزمان. خب بریم سراغ پیامک ها. آقای مسعود از میانکوه گفتن که گزینه سوم. عرض به حضورتون که خانم اعظم شجری از کاشان پیامک زدن ولی گزینه ای رو انتخاب نکردن برای ما. و دوست دیگری به نام سیاوش رستمی از شهرستان گهواره گفتن که گزینه اول. و شماره 0912 در انتها 14-52 گفتن که به نظرم هر سه گزینه میتونه درست باشه. اما بعد از برنامه ققنوس، شنونده برنامه کتاب فرهنگ کاری از گروه تاریخ و اندیشه با موضوع کتاب‌های طنز باشید و همچنین مخاطبان جنگ ایستگاه 106 هم میتونید این برنامه رو در ساعت 17:30 دقیقه از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید. خب الان دوستان به من گفتن که استثنان امروز ساعت 16 تا 19 ویژه برنامه امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف با نام عصر امید تقدیم شما عاشقان اهل بیت خواهد شد. انقلاب اسلامی در آینه ادبیات داستانی. کتاب محبوبی صبح عنوان داستانی از رازیه تجار است که زندگی شهید محبوبی دانش را روایت می کند. محبوبی دانش دختر 17 سالی انقلابی بود که در واقعه 17 شهریور شهید شد. بخشی از فضای این داستان برگرفته از واقعیت و بخشی تخیلی است که در آن بیشتر با وفاداری به واقعیت زندگی این شهید از ظرایف و عناصر داستانی در خلق موقعیت‌های داستانی بهره گرفته شده است. اما بخشی از متن کتاب محبوبه صبح رو به اتفاق میشنویم. انگار همه اینها صحنه‌های تار و کدر و کثیف یک فیلم بود که از جلوی چشمم می‌گذشت. مینا جلوی در چوبی کهنه آبی رنگ ایستاد. کوبه را در مشت فشرد و چند بار به صدا درآورد. پسرکی لاغر و برهنه و کچل در را باز کرد. مینا جلو رفت و او به دنبالش. وقتی بالای سر زن بیمار نشست، وقتی دست روی پیشانی او گذاشت و دستش سوخت، وقتی پاهای او را پاشویه کرد، وقتی بچه ها را گریان دید، یک بار دیگر آن چشمه قدیمی در دلش جوشید. نفرت، نفرت، نفرت از نظام شاهنشاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب ادبیات انقلاب اسلامی که زیر نظر دکتر محمد رضا ترکی انجام شده رو خدمت شما معرفی کنیم. هدف از نگارش این اثر این بوده که مباحث عمده ادبیات انقلاب اسلامی در شاخه‌های مختلفش به شیوه علمی و رسا و در خور متون آموزشی مدون شود. در واقع ادبیات انقلاب اسلامی به اعتبار آثاری که عرضه کرده و نویسندگان و شعرایی که معرفی کرده بعد از حدود نیم قرن به کیفیتی دست یافته که دیگر نمیتوان اون رو نادیده گرفت یا این کار کرد و خرد شمرد. به نظر میرسه بررسی دقیق جریانهای ادبیات معاصر هم بدون در نظر گرفتن رویدادهایی که در عرصه ادبیات انقلاب رخ میدهد امکان پذیر نیستش و هر محقق جدی ادبیات معاصر ایران میبایست نظری به ادبیات انقلاب اسلامی هم داشته باشه، چرا که هر تحقیقی در کلیت ادبیات معاصر بخواد آثار به وجود اومده در زمینه ادبیات انقلاب رو در نظر نگیره به نوعی ناقص و کم عمق خواهد بود. نکته مهم دیگر این که ادبیات انقلاب اسلامی بر اساس دفاع از هویت و بازگشت به خویشتن در برابر هجوم سیاسی و فکری و فرهنگی استعمار شکل گرفته و هر گونه تسلیم و سر ذلت در برابر بیگانه رو نفی میکنه. بر این اساس تمامی آثاری که با محوریت اصالت‌های فرهنگ خودی خلق شده حتی اگر به مثابه بخشی از ادبیات انقلاب اسلامی شناخته نشده باشه یکی از مؤلفه‌های مهم این ادبیات رو در بر دارن. این ادبیات نوعی ادبیات متحد به شمار میره و خودش رو در برابر باورها و آرمان‌های انقلاب و سرنوشت جامعه مسئول میدونه و شاعر و نویسنده انقلابی انسان مسئولی است که از رنج‌های هم نوعان خودش در هر جای جهان رنج میبره. بخشی از مباحث این کتاب عبارتند از پیشینه ادبیات منظوم انقلاب، جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و ادبیات داستانی، جریان شناسی شعر جنگ، ویژگی های شعر دفاع مقدس، خاطره نویسی در ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات کودک و نوجوان انقلاب اسلامی، طنز در ادبیات انقلاب اسلامی، همینطور ادبیات نمایشی انقلاب اسلامی، اهم از تئاتر و سینما و موارد دیگری شبیه این مطالبی که عنوان شد. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب ادبیات انقلاب اسلامی که توسط جمعی از نویسندگان و از این نظر آقای دکتر محمد رضا ترکی تدوین شده و توسط انتشارات سمت و همینطور مرکز تحقیق توسعه علوم انسانی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی به رشته تحریر در اومده با ما همراه بود.
بله، بخشی که شنیدید با اجرا و صدای جناب سید جواد میرخلیلی بود که به معرفی کتاب ادبیات انقلاب اسلامی پرداختند.
بی
به پایان برنامه ققنوس امروز رسیدیم، اما پیش از خداحافظی در مورد پرسش برنامه باید بگم که گزینه اول و گزینه دوم بیشتر نزدیک به پاسخ پرسشمون، چون گزینه های آخر زمانی ممکنه که ژانر یا گونه ادبی رو عوض بکنه. به همین دلیل بیشتر به گزینه اول، یعنی اشاره مستقیم به امام زمان، و گزینه دوم حضور مفاهیمی چون عدالت و امید میشه پرداخت. درود بر شما که تا این لحظه شنونده برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ بودید. تا روز و روزگاری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپرم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
این کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا
منشور
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی.
اگه تمام سرمایه‌مون رو در حساب کوتاه مدتی بذاریم، ممکنه تا یه مدت سودی به دستمون برسه و به داراییمون دلخوش بشیم. اما از حساب کوتاه مدت نمیشه سود بلند مدت رو انتظار داشت. راستی، شما به مهمترین سرمایه زندگیتون چه نگاهی دارین؟ و شکل زندگیتون رو برای خوشی کوتاه یا همیشگی سر و سامون دادین؟ برای جواب دادن به این سوالا بهتر کلام هدایتگر مولا علی علیه السلام رو بشنویم و در این باره بیشتر فکر کنیم. در ادامه خطبه 221 از نهج البلاغه فیض الاسلام، استاد جواد محدثی برامون بیان میکنن.
به این جای خطبه رسیدیم که میفرماید فحذر الدنیا فانها غدارتون غرارتون خدوع معطیتون منوع ملبستون نزوع. از این دنیا برحذر باشید. دنیا لغزشگاه داره، خطر داره، افت و خیز داره، گول زننده است. برحذر باشید، حواستون جمع باشه، از این دنیا عبرت بگیرید. آری چه عجب داری که در چمن گیتی جغد است پی بلبل، نوحه است پی الوان. این دنیا این ویژگی ها رو داره. فنها قدارتون، دنیا اهل قدره، اهل مکر و فریبه. غرارتون، اهل فریب دهندگی و غرور، انسان رو مغرور این دنیا میکنه. و خدوع هست، از خدعه، با لطائف الهیلی انسان رو جذب خودش میکنه، انسان رو از آخرت باز میداره و کام انسان رو هم برآورده نمیکنه. معطیتون منوع، هم عطا میکنه هم منع میکنه، چیزی به انسان میده و چیزی به از انسان پس میگیره، گاهی میده گاهی منع میکنه و نمیده. جوانی رو یک دوره این دنیا به انسان میده، دوره هم جوانی رو از انسان میگیره. مقام و مال و مکنت و عزت رو به انسان میده، دوره هم میاد که همه اینها رو از انسان میگیره. لباس عزت و شرف و شهرت و آبرو رو به انسان میپوشانه، جبه صدارت و وزارت و ریاست بر تن انسان میکنه، بعد از مدتی هم این جبه و این لباس رو از انسان میکنه. ملبستون نزوع. پس به این دنیا نمیشه دل بست. هم لباس عزت و قدرت و ریاست رو میپوشونه و بعد از مدتی هم این لباس رو از تن انسان در میاره. لا یدوم و رخاؤها. این رخا، آسایش، نعمت و برخورداری دنیا دائمی نیست، محدوده و گذراست. و لا ینقضی عناؤها. رنج و سختی های دنیا هم پایان نداره که انسان بگه خب حالا سختی ها رو پشت سر گذاشتیم، از این بعد دیگه دوران راحت بدون رنج و شادی بدون قصه و برخورداری بدون شدت و سختی است. نه، همیشه این رنج ها و غم و قصه ها همراه دنیا هست. ولا یرکد و بلاها. بلای دنیا، گرفتاری دنیا، آزمایش های دنیا هم هیچ وقت سکون و رکود نداره، اینها همیشه هست. پس وقتی این ناپایداری و عدم ثبات در دنیا وجود داره، چرا دل بستن به آن؟ یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
اما فتنه اخیر، این فتنه ای که 18-19 دی ماه اتفاق افتاد، این فتنه اولا بنده تعبیرم اینه، این فتنه فتنه آمریکا بود، فتنه آمریکایی بود. این آمریکا و صهیونی، فتنه صهیونی و آمریکایی بود. قبلا هم من تو این جلسه گفتم، در یه روز دیگری، دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، دو جور آدم بودن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور رعا. اون سردسته ها آموزش دیده بودن، پول گرفته بودن، آموزش دیده بودن، بهشون یاد داده بودن چجوری حرکت کنید، کجوری حمله کنید، به کجا حمله کنید، چجوری جوانا رو جمع کنید، چجوری باشون حرف بزنید، اینا همه رو بهشون یاد داده بودن، آموزش داده بودن سردسته ها. خیلی از اون سردسته ها گرفتار شدن، دستگیر شدن، اعتراف کردن به این چیزها. یه دم جوانای هیجانی بودن، سرصدایی بود را افتادن اومدن، اونا نه، اونا رو خیلی دربارشون مشکلی نداری. فتنه فتنه آمریکایی بود، نقشه نقشه آمریکا بود. نه فقط آمریکا، بلکه صهیونی، رژیم صهیونی هم همراه بود. آمریکا که میگم یک ادعا فقط نیست، از راه‌های اطلاعاتی امنیتی مخفی پیچیده و بیشتر پیچم به دست ما نرسیده. البته چرا، اطلاع داریم از خیلی از خصوصیات، اما اونی که واضح میکنه که این کاری حرکت آمریکایی بود، فرمایشات خود اون رئیس جمهور ایالات متحده است. صریحا خطاب به همین اغتشاشگرا اولا میگفت به اینا میگفت مردم ایران. حالا روز 22 دی ماه چند میلیون آدم در تهران و در شهرستان ها جمع شدن، اونا مردم ایران نبودن، این چند هزار نفر مردم ایران. به اینا میگفت مردم ایران. بعد میگفت بری جلو، بری جلو، من دارم میام.